ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهری که هستید و صدای ما رو میشنوید در نهمین شب از اردیبهشت ماه. و به شما بیرون از ایران هم سلام میکنیم که در 29 روز از ماه میلادی آوریل به رادیو فارسی زبان فردا گوش میکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم تا در این برنامه زنده بهتون بگیم از صبح تا این لحظه چه خبرهایی تازه و داغ بوده. خبرها رو بشنویم ابتدا با حمید فاطمی. سلام شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه اعلام کرد 3 ایرانی آلمانی و 1 آلمانی را به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته‌ای به ایران متهم کرده است. اسامی این افراد حمید خ 80 ساله، غلامعلی کاف 70 ساله و فرزند او کیانزاد 25 ساله و رودولف ام 78 ساله اعلام شده است. بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان، آنان 92 شیر مخصوص ساخت آلمان و 856 شیر ساخت هند را که در تأسیسات هسته‌ای کاربرد دارد در سالهای 2010 و 2011 از طریق شرکت‌های پوششی به ایران فرستادند. سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که به دنبال به گفته او فتنه و خودخواهی و تخریب نباشند. به گزارش خبرگزاری فارس، فیروزآبادی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور نباید حاشیه ساز و خودخواه باشد گفت در انتخابات ما از آنهایی که به دنبال فتنه، بدخواهی، تخریب، دشمنی و خودخواهی هستند ترسی نداریم و آمادگی داریم جلویشان را بگیریم و امنیت مردم را حفظ کنیم. سرلشکر فیروزآبادی هفته گذشته نیز سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را در خوزستان غیر قابل قبول و تشویش اذهان عمومی خوانده بود. پارلمان یونان روز یکشنبه لایحه تسهیل اخراج کارمندان دولت را تصویب کرد. قرار است 15500 کارمند دولت تا پایان سال 2014 میلادی در چند مرحله اخراج شوند. در یونان اخراج گروهی کارمندان دولت اقدامی بی سابقه است. این لایحه در ادامه سیاست‌های صرفه‌جویانه دولت یونان و به منظور دریافت بخش دیگری از کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ 8.8 میلیارد یورو تصویب شده است. روز دوشنبه برای دومین روز متوالی ساختمان وزارت خارجه لیبی در محاصره مردان مسلح و چندین خودروی مجهز به سلاح‌های ضد هوایی بود. مردان مسلح که از روز یکشنبه ساختمان وزارت خارجه لیبی را محاصره کردند، می‌گویند تا زمانی که کنگره این کشور طرح مورد نظرشان را تصویب نکند، به اقدام اعتراضی خود ادامه خواهند داد. این عده خواهان تصویب طرحی هستند که استخدام مقامات حکومت معمر قذافی را در نهادهای دولتی ممنوع کند. نخست وزیر لیبی گفته است این عده می‌خواهند به بی‌ثباتی در کشور دامن بزنند و جو ترور و وحشت را بین خارجیان و سفارتخانه‌ها ایجاد کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در بیش از یک دهه گذشته 10 میلیون دلار پول نقد به دفتر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان پرداخته است. به نوشته نیویورک تایمز، هدف از این پرداخت‌ها تقویت نفوذ حکومت افغانستان بود، اما در عمل موجب گسترش فساد مالی شد. نیویورک تایمز در سال 2010 نیز گزارش داده بود که ایران به رئیس دفتر حامد کرزای پول نقد پرداخت است. در آن زمان حامد کرزای این گزارش را تایید کرد، اما گفت این پرداخت‌ها به طور قانونی صورت گرفته بود است. به گزارش نیویورک تایمز، از آن زمان پرداخت‌های تهران قطع شد، اما پرداخت‌های سی‌آی‌ای ادامه یافت. روسیه به کشورهای غربی و عربی هشدار داد که از موضوع بازرسی برای یافتن سلاح‌های کشتار انبوه در سوریه به عنوان دستاویزی برای سرنگون کردن رژیم بشار اسد استفاده نکنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از درخواست بانکیمون دبیرکل سازمان ملل برای اعزام هیئت حقیقت یاب به سوریه به منظور بررسی کاربرد سلاح شیمیایی در این کشور انتقاد کرد و آن را یادآور اقداماتی مشابه در مورد عراق دانست که زمینه حمله به این کشور را فراهم کرد. و به گزارش رسانه‌های سوریه، وائل الحلقی نخست وزیر این کشور از انفجار بمب جان سالم به در برد. این انفجار روز دوشنبه در محله مزه در غرب دمشق رخ داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از محافظان وائل الحلقی در این انفجار کشته و راننده وی به شدت زخمی شد و چند خودرو از جمله یک اتوبوس منهدم شد.
متشکرم از حمید فاطمی. آخرین خبری رو که شنیدید رو حتما تحلیل و گفتگوهای مختلف در موردش رو خواهید شنید در ادامه در بخش تحلیلی مجله شامگاهی رادیو فردا. بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی تهیه کردن. ادامه اعتراض مردان مسلح و محاصره ساختمان وزارت خارجه در لیبی. نخست وزیر سوریه از انفجار یک بمب در مرکز دمشق جان سالم به در برد. و پایان اجلاس دو روزه شورای ملی ایران با پشتیبانی رضا پهلوی.
نمیشه گفتش که فقط طرفدار نظام پادشاهی بود. کسی الان عقاید شخصی و حزبی خودش دگانه میکنه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. همطور که توی خبرها هم شنیدید، نخست وزیر سوریه از یک سوء قصد جان سالم به در برد. خبرگزاری فرانسه از وخامت بیشتر اوضاع در سوریه و مخالفت روسیه با ماموریت حقیقت‌یابی بازرسان سازمان ملل در مورد استفاده احتمالی از سلاح شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد خبر داده. در تهران معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه رو تایید کرده، ولی گفته که مسئولیت اون با نیروهای مخالف دولت اسد هست. و در آمریکا برخی از قانونگذاران خواستار تعیین و اعمال منطقه پرواز ممنوع در سوریه شدند. در مورد همین گزارش ها از نادر صدیق بشنویم.
خبرگزاری ها با مخابره خبر مربوط به سوء قصد نافرجام وائل الحلقی نخست وزیر سوریه، این امر را نشانه ای از گسترش نفوذ نیروهای مخالف دولت اسد و وخامت بیشتر اوضاع این کشور خواندند. خبرگزاری ها به نقل از منابع حقوق بشری در سوریه گزارش می دهند که یکی از محافظان نخست وزیر کشته و راننده و یکی دیگر از محافظان به شدت زخمی شدند. در این میان دولت روسیه روز دوشنبه بار دیگر استفاده از امر تحقیق در مسئله سلاح‌های شیمیایی سوریه برای تغییر رژیم بشار اسد را مردود دانست. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه سازمان ملل را به خاطر تلاش در فرستادن بازرسان حقیقت‌یاب به سوریه مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر در تهران حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت که دولت ایران وضعیت را پیگیری کرده و محرز شده که کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه اتفاق افتاده، ولی این موضوع از سوی برخی گروه‌های مسلح بی‌مسئولیت بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، امیر عبداللهیان اظهار امیدواری کرده که تیم کارشناسی سازمان ملل هرچه زودتر وارد سوریه شود و از نزدیک مدارک موجود را مورد بررسی قرار دهد. معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به احتمال ایجاد منطقه حائل در سوریه آن را موجب پیچیده تر شدن شرایط دانسته و پیامدهای هر گونه حمله نظامی خارجی را خطرناک خوانده است. به گزارش خبرگزاری ها بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد از دولت سوریه خواسته است تا با ورود بازرسان این سازمان برای تحقیق درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ‌های سوریه موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی در سوریه را خط قرمز رژیم اسد خوانده است، موضوعی که در میان تحلیلگران و رسانه‌های آمریکا از داغ‌ترین موضوع‌های یک هفته اخیر بوده است. دیوید گرگن مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در دوران بیل کلینتون و تحلیلگر ارشد شبکه خبری CNN روز یک شنبه در تلویزیون CBS گفت در صورت خودداری آقای اوباما از اقدام در سوریه اعتبار سخن او مورد پرسش قرار خواهد گرفت.
اگر رئیس جمهوری آمریکا خط قرمزی را که خود درباره سوریه تعیین کرده است محترم نشمارد، تردیدی نیست که اسرائیل و ایران در مورد اعتماد به وی شک خواهند کرد.
خبرگزاری رویترز علاوه بر مسئله استفاده از سلاح‌های شیمیایی به وخامت روزافزون اوضاع سوریه پرداخته و گزارش داده که منطقه ایمن در دمشق هر روز محدودتر و محدودتر می‌شود و نیروهای مخالف دولت بشار اسد که در شرق دمشق مستقر شدند با خمپاره و بمب‌گذاری ایمن‌ترین منطقه مرکزی پایتخت را مورد هدف قرار می‌دهند. در چنین شرایطی برخی از قانونگذاران با نفوذ آمریکایی و از جمله سناتور جان مکین خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه شدند. آقای مکین در گفتگو با تلویزیون NBC گفت که سیل اسلحه از روسیه و ایران به سوریه جریان دارد.
ما نیازمند منطقه پرواز ممنوع در سوریه هستیم که میتوان با استفاده از هواپیماهای بدون خلبان آن را تامین کرد. میتوان با موشک‌های پاتریوت و کروز آسمان سوریه را در کنترل گرفت و به نیروهای مقاومت کمک‌های تسلیحاتی رساند. همچنان که میدانید سیل سلاح از روسیه و ایران روانه سوریه می شود و عوامل ایرانی حتی در صحنه های جنگ سوریه حضور دارند و این یک جنگ ناعادلانه است.
سناتور مکین همچنین نسبت به انتقال سلاح های شیمیایی به گروه های تروریستی در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت در صورت تحقق چنین امری این سلاح ها در نقاط دیگری از شرق میانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو شنیدید، از جمله اینکه نخست وزیر سوریه از یک سوءقصد جان سالم به در برد. همکارم نادر صدیقی در این مورد گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از سوریه بریم به لیبی. در ترابلس پایتخت لیبی مردان مسلحی که از روز گذشته ساختمان وزارت خارجه رو محاصره کردند اعلام کردن تا زمانی که کنگره این کشور طرح مورد نظرشون رو تصویب نکنه به این اقدام اعتراضی خودشون ادامه میدند. اونها خواهان تصویب طرحی هستن که برپایه اون مقامات حکومت معمر قذافی دیگه نمیتونند در نهادهای مختلف دولتی استخدام بشند. در همین زمینه از جمشید زند بشنویم.
روز دوشنبه هم برای دومین روز متوالی ساختمان وزارت خارجه لیبی در محاصره مردان مسلح و چندین خودروی مجهز به سلاح‌های سبک ضد هوایی بود. درخواست اصلی این گروه مسلح اخراج آن دست از مقامات ارشد وزارت خارجه است که در گذشته با حکومت معمر قذافی رهبر سابق لیبی همکاری می‌کردند. پیشنویس طرحی مربوط به اخراج مقامات دولتی در دوران معمر قذافی که هنوز در نهادهای مختلف به کار مشغولند به کنگره ملی لیبی ارائه شده است. یکی از معترضین به خبرگزاری فرانسه گفته است محاصره ساختمان وزارت خارجه تنها پس از تصویب این طرح به پایان می رسد. روز یکشنبه صدها نفر از مردان مسلح همراه با خودروهای مجهز به سلاح‌های سبک به ساختمان‌های وزارت خارجه، وزارت کشور، خبرگزاری رسمی لیبی و تلویزیون ملی آن کشور حمله کردند ولی تنها موفق شدند وزارت خارجه را محاصره کنند. ساعاتی پس از این حملات علی زیدان نخست وزیر لیبی با محکوم کردن این اقدام مخالفان از مردم خواست در مقابله با گروه‌های مسلح از دولت حمایت کنند. او گفت این عده می‌خواهند به بی‌ثباتی کشور دامن بزنند و بین خارجیان و سفارتخانه‌ها جو ترور و وحشت ایجاد کنند. تنها چند روز پیش از این حملات انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل سفارت فرانسه در ترابلس به مجروح شدن دست کم دو مأمور امنیتی فرانسوی منجر شد. ماه گذشته هم مخالفان دولت لیبی ساختمان کنگره ملی آن کشور را به مدت چند ساعت محاصره کردند. کنگره ملی لیبی در حال بررسی طرحی است که مقامات حکومت سابق آن کشور را از کار در پست‌های رده بالای دولتی منع می‌کند. اما در ترابلس گفته می‌شود در صورت تصویب این طرح چند تن از مقامات بلندپایه دولت فعلی لیبی نیز از کار برکنار خواهند شد. از طرف دیگر دولت مرکزی لیبی در تلاش است کنترل کشور را که بخش‌های بزرگی از آن در دست گروه‌های مسلح است در دست بگیرد. پس از سرنگونی حکومت معمر قذافی بسیاری از گروه‌های مسلح از جمله گروه‌های اسلام‌گرا کنترل شهرها و مناطق مختلف این کشور را در دست گرفتند و تاکنون حاضر نشده‌اند سلاح‌های خود را تحویل داده و مناطق تحت اختیارشان را به نیروهای دولتی واگذار کنند.
خب از لیبی و سوریه برگردیم به جمهوری چک، به شهر پراگ، جایی که رادیو فردا در اون قرار داره. انفجار بزرگی صبح دوشنبه مرکز تاریخی شهر پراگ رو به لرزه در آورد. انفجاری که هنوز علتش به شکل دقیق مشخص نشده، اما احتمال داده میشه که نشت گاز باعث اون شده باشه. از هانا کاویانی در همین زمینه بشنویم.
انفجار ساعت 10 صبح رخ داد در محلی بسیار نزدیک به ساختمان قدیمی تئاتر ملی چک، ساختمانی که یادگار قرن 19 هم است. شیشه بسیاری از ساختمان‌هایی که در محل بودند شکسته و برخی از ساختمان‌ها آسیب دیدند. همچنین خودروهایی که در محل بودند آسیبی جدی دیدند. این انفجار دست کم 35 زخمی بر جای گذاشت. آنطور که بوسلاو سوبودا شهردار پراگ اعلام کرد، 30 نفر از زخمی‌ها به بیمارستان منتقل شده و 5 نفر هم پس از مداوای سرپایی مرخص شدند. در کنفرانس مطبوعاتی در این باره اعلام شد که تنها حال یک مجروح وخیم گزارش شده و یک نفر دیگر نیز احتمالاً به دلیل شدت انفجار شنوایی خود را از دست داده است. همچنین گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه شاید تعدادی زیر آوار در ساختمان محل انفجار مانده باشند. پلیس پراگ اعلام کرده است که از چندین سگ زنده یاب برای پیدا کردن افرادی که احتمالاً زیر آوار ماندند استفاده می‌کند، اما هنوز کسی را پیدا نکرده و تا آخرین لحظه به جستجو برای پیدا کردن افراد ادامه خواهد داد. همچنین سخنگوی پلیس چک گزارش داده که به احتمال زیاد نشت گاز عامل انفجار بوده و همه شواهد آنها را به این نتیجه رسانده که حمله تروریستی رخ نداده است. پس از این انفجار که در مرکز پراگ به وقوع پیوست، حرکت تراموا‌ها که مهمترین وسیله نقلیه در این شهر هستند با اختلال روبرو شد، اما پس از 3 ساعت حمل و نقل به حالت نسبتاً عادی بازگشت. البته ساختمان‌های اطراف محل وقوع انفجار تخلیه شده و 2 دانشگاه که در نزدیکی محل انفجار بودند فعالیت خود را به حال تعلیق درآوردند. محل انفجار یکی از پر رفت آمدترین نقاط پایتخت جمهوری چک است. در این محل در کنار ساختمان قدیمی و جدید تئاتر ملی چک، در کنار رودخانه ولتاوا، رستوران‌ها و کافه‌های مختلفی وجود دارد و محل تردد گردشگران بیشماری است که هر روز به شهر قدیمی پراگ می‌آیند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. در ساعت 7:17 شب در تهران در ایران چهارمین جلسه دادگاه غیرعلنی سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در حالی برگزار شده که 2 اتهام جدید به پرونده او اضافه شده. جزئیات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم.
150 دقیقه، این تمام زمانی بود که 5 قاضی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به برگزاری چهارمین جلسه دادگاه کهریزک فرصت دادند. در این جلسه هم که مانند جلساتی پیش از این غیرعلنی برگزار شد، سعید مرتضوی، علی اکبر حیدری فرد و متهم پرونده، اولیای دم مقتولان و وکلایشان حضور داشتند. در این جلسه هم مانند 3 جلسه پیش از این قاضی برکنار شده حسن دهنوی، مشهور به قاضی حداد، همچنان غائب بود. اما جلسه چهارم دادگاه کهریزک تفاوتی جدی با سایر جلسات داشت. این بار سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سازمان تامین اجتماعی، با 3 اتهام در جایگاه خود نشسته بود. این بار او نه تنها به معاونت در قتل محمد کامرانی، که با معاونت در قتل 2 کشته شده دیگر بازداشتگاه کهریزک، محسن روح الامینی و امیر جوادی فرنیز متهم شده بود. در 3 جلسه پیش از این محاکمه غیرعلنی، شکات پرونده و وکلای آنها شکایت خود را مطرح کرده بودند و سعید مرتضوی، متهم ردیف اول، نیز به دفاع از اتهامات خود پرداخته بود. اما این بار در جلسه چهارم دادگاه کهریزک نوبت دفاع به علی اکبر حیدری فر رسیده بود. او در جلسه پیش که در اسفند ماه برگزار شده بود به خبرنگاران گفته بود که دفاعیاتش 30 صفحه است و اعلام کرده بود که به عنوان دادیار دادستانی تهران در سال 88 دستور بازداشت و اعزام به کهریزک را صادر کرده است. او تاکید کرده بود که این دستورات ارتباطی با سعید مرتضوی نداشت و شخصا آن را انجام داده است. علی اکبر حیدری فر روز دوشنبه نیز پیش از ورود به چهارمین جلسه محاکمه در خصوص احضار برخی شاهدان به دادگاه به خبرگزاری مهر گفته بود که آقای روح الامینی 3 شاهد را به دادگاه معرفی کرده که به دلیل اینکه شاهدان جزء متهمان پرونده کهریزک هستند، شهادت آنها وجه قانونی ندارد و نمیتوانند در مورد اتفاقات شهادت دهند. و یک بار دیگر نیز بر صدور قرارهای بازداشت تاکید کرده و گفت اعزام به بازداشتگاه نیازی به تایید دادستان ندارد و خود قاضی میتواند این کار را انجام دهد. من هم بازداشت ها را بدون نیاز به تایید مرتضوی انجام دادم. خبرنگاران حاضر در محل دادگاه گزارش دادند که پس از اتمام جلسه دادگاه متهمان به سرعت محل را ترک کردند و اصلانی وکیل حسن دهنوی متهم ردیف سوم اعلام کرده است که رئیس دادگاه دوبار تذکر داده که افراد حاضر در جلسه جزئیات مطرح شده را منتشر نکنند. این تذکر پس از آن صورت گرفته است که سعید مرتضوی پس از جلسات دوم و سوم دادگاه در جمع خبرنگاران حاضر شده و متن کامل دفاعیات خود در جلسات پیشین را در روزنامه وابسته به دولت منتشر کرده است، اقدامی که به گفته حقوقدانان خلاف قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. در پاریس اجلاس دو روزه شورای ملی ایران که از پشتیبانی رضا پهلوی برخوردار هست به کار خودش پایان داد. هومن شهروندی روزنامه‌نگار مستقل مقیم بلژیک که در اجلاس پاریس حضور داشته در گفتگوی با همکارم نادر صدیقی گفته که این شورا با هدف فراهم آوردن شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران تشکیل شده.
جلسه ای که در روز 27 و 28 آوریل در پاریس برگزار شد یک شورای انتخاباتی بود که به گفته خود شاهزاده رضا پهلوی رسالت این شورا موقعی تموم میشه که مردم به طور آزادانه و به طور مستقل وارد حوزه‌های رأی‌گیری بشن. هدف رسیدن به یک انتخابات آزاده.
آقای شهبندی، آیا از طیف‌های درون ایران هم سخنی، نماینده‌ای، پیامی در اجلاس دو روزه مطرح شد؟
بله، این منشور با کمک هموطنان داخل ایران و خارج از ایران همفکری شده و 3 سال میشه دارن روش کار میکنن. بله، از ایران خیلی کسها این رویداد رو دنبال میکردن از روی سایت اینترنت و دارن همکاری میکنن.
آیا شرکت کنندگان در این کنفرانس دو روزه در پاریس جملگی از طرفداران نظام پادشاهی بودند یا از طیف‌های سیاسی دیگر هم بودند؟
نخیر. از ببینید، از کمپین سفرهای سبزی که آقای حیدری ایشون جزوی از این شورا بودن، جمهوری خواهان بودن، از گروه های کردستان من اونجا دیدم بودن. نه، نمیشه گفتش که فقط طرفدار نظام پادشاهی بود. نه، اون بلوغ فکری که من دیروز در این جلسه دیدم، تو این 2 روزی که باشون بودم، بلوغ فکری آنچنان پخته و بزرگ بود که کسی الان اصلا عقاید شخصی و حزبی خودش دگانه میکنه. انتخابات آزاد باید بیاد و مردم تصمیم بگیرن به کی میخوان رأی بدن.
درباره اجلاس دو روزه شورای ملی ایران شنیدید، با پشتیبانی رضا پهلوی در پاریس به پایان رسید. در این مورد همکارم نادر صدیقی از رادیو فردا با هومن شهروندی صحبت میکرد، روزنامه‌نگار در بلژیک.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. ساعت 7:23 شب در تهران هست. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. در سالهای اخیر و بعد از حوادث مرتبط با انتخابات بحث برانگیز سال 88 در ایران، فیلم‌های مرتبط با این موضوع ساخته شدن که روایتی منطبق با دیدگاه رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی از این اتفاق رو نشان می‌دادن. فیلم‌هایی که ساخت و اکرانشون البته حاشیه‌های زیادی هم داشته. تازه‌ترین مورد به اصالت یکی از بازیگران فیلم پایان نامه مربوط میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
3 سال پس از ساخت و اکران فیلمی سیاسی مرتبط با حوادث بعد از انتخابات ایران، حالا بازیگر اصلیش میگوید از بازی در آن متاسف است و آن را یکی از اشتباهات کاریش میداند. صحبت از فیلم پایان نامه است، فیلمی که حامد کلاهداری آن را در سال 1389 به تهیه کنندگی روح الله شمقدری، برادر رئیس فعلی سازمان سینمایی، ساخت و در آن حوادث بعد از انتخابات به نفوذ عوامل خارجی نسبت داده می شد.
مرد حسابی اون بیرون دارن سر کله مردم رو با باتون می شکنن و تو اینجا نگران پول شیشتی؟ آرزو بیرید
دلقه ایران راسی؟ بگو کیا اونجا دیدیم؟
کی؟
اون دختره که همراهی رفیقت دختر منه از خونه فرار کرده است.
دهنتی دارم بهت میگم، راه بیفت دیگه.
گرفتار.
از زمان انتشار اخباری درباره ساخت این فیلم، حاشیه‌های زیادی پیرامونش وجود داشت، از جمله یکی از بازیگرانش امیر آقایی از بازی در آن انصراف داد و بعدها گفت این انصراف هزینه زیادی برایش به همراه داشته است. نخستین اکران این فیلم در جشنواره 29 فیلم فجر هم با واکنش‌هایی از جمله هو کردن تماشاگران در سالن مخصوص رسانه‌ها همراه بود. در اکران عمومی هم این فیلم با استقبال چندانی روبرو نشد و در نیمه پایانی جدول پرفروش‌های سال قرار گرفت. حالا پس از گذشت 3 سال بازیگر اصلی این فیلم حامد کمیلی در گفتگویی با روزنامه تماشا به شدت از بازی در این فیلم ابراز تأسف کرده و گفته به اجبار و از روی ترس پیشنهاد بازی در آن را پذیرفته بوده. او گفته نمیتواند درباره این ترس‌ها و تهدیدها صحبت کند، اما اگر امروز پیشنهاد بازی در این فیلم به او ارائه شود قطعاً آن را نمیپذیرد. حامد کمیلی پیش از این نیز 1.5 سال پیش در برنامه سینمایی 7 تلویزیون ایران بدون نام بردن از فیلم خاصی گفته بود از مردم به خاطر دیدنش در فیلم‌هایی که انتظارش را نداشتند عذرخواهی می‌کند.
یک عذرخواهی من به مردم بدهکار بودم بابت اشتباهاتی که تو پرونده کاریم بود، اشتباهاتی که یا بر اساس انتخاب نادرست از طرف من اتفاق افتاده بود یا در توی شرایطی قرار گرفته بودم که مجبور به انتخاب شدم، و اگر که این مدت سکوت کردم فقط به خاطر این بود که دنبال یک بهانه و یک شرایط مناسب برای زدن این حرفم بودم.
حامد کمیلی در گفتگوی اخیرش کمکاری سالهای اخیرش در سینما را تایید کرده و گفته بعد از بازی در فیلم پایان نامه با مشکلات روحی مواجه بوده و اتفاقات عجیبی برایش به وجود آمده که به گفته او باعث شده در نوع نگاهش به کاری که انجام می‌دهد تجدید نظر کند. او حتی گفته پول به دست آمده از بازی در فیلم پایان نامه را وارد زندگیش نکرده و آن را به افرادی که نیاز داشتند داده است. پیش از حامد کمیلی، امین حیایی بازیگر شناخته شده سینمای ایران نیز بعد از بازی در فیلم قلاده‌های طلا که آن هم مرتبط با حوادث بعد از انتخابات بود، در اظهاراتی گفته بود او فقط بازیگر است و بازی در فیلمی سیاسی به معنی موافقتش با نگاه آن فیلم نیست. آقای حیایی نیز بعد از بازی در فیلم قلاده‌های طلا از میزان فعالیت‌هایش در سینما کاسته شده و تنها در 3 فیلم بازی کرده است.
بابک غفورگیازر گزارش میداد. بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز خریب.
تیم والیبال کاله ایران با پیروزی برابر تیم الریان قطر عنوان قهرمانی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا را به دست آورد. در دیدار پایانی این مسابقات عصر امروز در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران، نماینده والیبال ایران در 3 ست پی در پی 25-22، 25-13 و 25-21 قطر را شکست داد و جام قهرمانی باشگاه‌های قاره کهن را بالای سر برد. تیم کالی ایران با کسب این قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان در برزیل را هم به دست آورد. از هفته 33 لیگ برتر فوتبال ایران امشب دیدار پرسپولیس و ملوان انزلی در برنامه است در ورزشگاه آزادی تهران. در جدول رده‌بندی سرخپوشان در رده 6 ایستادند و قوی سپید در رتبه 11. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در مورد این مسابقه به دوربین سیمای جمهوری اسلامی گفت:
از بچه‌ها میخوام که با تمرکز زیاد بازی کنن، فکر نکنن که پیش بازی برای سپاهان اینجوری اصلا فکر نکنن.
محمد احمدزاده سرمربی ملوان هم گفته که تیمش در این مسابقه شرایط همیشگی را ندارد.
شرایط همیشگی رو نداریم، ولی کلا تیم در وضعیت آمادگی جسمانی خوبی هست.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با ترکیب اصلی خود برای مسابقه با تیم ملی آمریکا راهی این کشور خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن رحیمی در 55، مسعود اسماعیلی در 60، مهدی تقوی در 66، حسن طهماسبی در 74، احسان لشکری در 84، حامد تاتاری در 96 و کمیل قاسمی در 120 کیلوگرم ملی پوشان ایران هستند که روز 25 اردیبهشت در مسابقه تاریخی 3 جانبه آمریکا، ایران و روسیه در نیویورک به روی تشک خواهند رفت. در ایتالیا تیم فوتبال یوونتوس همچنان روی نوار پیروزی است و بخت اول قهرمانی. یووه دیشب در داربی شهر تورین با پیروزی 2 گله مقابل تورینو برای فتح این فصل سری آ فقط به 1 امتیاز دیگر نیاز دارد. در بازی‌های مهم دیگر شب گذشته از هفته 34 سری آ، آسه میلان 4-2 از سد کاتانیا گذشت، آسه روم با 4 گل سینا را در هم کوبید و اینتر میلان بخت برگشته که همچنان در آرزوی روزهای خوش سابقه است با 1 گل در زمین پالرمو تسلیم شد. و گرت بیل بازیکن تیم فوتبال تاتنهام انگلیس برای دومین بار به عنوان بهترین بازیکن سال جزیره انتخاب شد. گرت بیل 23 ساله در مرحله نهایی انتخاب برترین بازیکن فوتبال انگلیس در کنار لوئیس سوارز از لیورپول و رابین فان پرسی از منچستر یونایتد قرار داشت. فریبرز فریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام دوباره به شما. این مجله شامگاهی ماست. از این برنامه زنده 15 دقیقه دیگه باقی مونده. در ادامه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. اگه همراهمون بمونید، قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهرام. سلامت.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. دادستانی فدرال آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که 3 ایرانی آلمانی و 1 آلمانی را به ارسال غیرقانونی قطعات تأسیسات هسته‌ای به ایران متهم کرده است. اسامی این افراد حمید خ 80 ساله، غلامعلی ک 70 ساله و فرزند او کیانزاد 25 ساله و رودولف ام 78 ساله اعلام شدند. بر اساس کیفرخواست دادستانی آلمان، این افراد 92 شیر مخصوص ساخت آلمان و 856 شیر ساخت هند را که در تأسیسات هسته‌ای کاربرد دارد در سالهای 2010 و 2011 میلادی از طریق شرکت‌های پوششی به ایران فرستادند. به گزارش رسانه‌های سوریه، وائل الحلقی نخست وزیر این کشور از انفجار بمب جان سالم به در برد. این انفجار روز دوشنبه در محله مزه در غرب دمشق رخ داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، یکی از محافظان وائل الحلقی در این انفجار کشته و راننده او به شدت زخمی شد و چند خودرو از جمله یک اتوبوس منهدم شدند. وائل الحلقی سال گذشته پس از آن که ریاض حجاب نخست وزیر وقت سوریه به اردن گریخت، به سمت نخست وزیری این کشور منصوب شد. روز دوشنبه برای دومین روز متوالی ساختمان وزارت خارجه لیبی در محاصره مردان مسلح و چندین خودروی مجهز به سلاح ضد هوایی بود. مردان مسلح که از روز یکشنبه ساختمان وزارت خارجه را محاصره کردند، میگویند تا زمانی که کنگره این کشور طرح مورد نظرشان را تصویب نکند، به اقدام اعتراضی خود ادامه خواهند داد. این عده خوان تصویب طرحی هستند که استخدام مقام‌های حکومت معمر قذافی را در نهادهای دولتی ممنوع کند. نخست وزیر لیبی گفته است که این عده می‌خواهند به بی‌ثباتی در کشور دامن بزنند و جو ترور و وحشت را بین خارجیان و سفارتخانه‌ها ایجاد کنند. پارلمان یونان روز یکشنبه لایحه تسهیل اخراج کارمندان دولت را تصویب کرد. قرار است 15500 کارمند دولت تا پایان سال 2014 میلادی در چند مرحله اخراج شوند. در یونان اخراج گروهی کارمندان دولت اقدامی بی‌سابقه است. این لایحه در ادامه سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی دولت یونان و به منظور دریافت بخش دیگری از کمک مالی اتحادیه اروپا به مبلغ 8 میلیارد و 800 میلیون یورو تصویب شده است. پلیس پراگ اعلام کرد که علت انفجار امروز در ساختمان در مرکز این شهر نشت گاز بوده است. این انفجار در یکی از خیابان‌های مرکزی پراگ، پایتخت جمهوری چک رخ داد. به گفته پلیس در این انفجار 35 نفر زخمی شدند که جراحات بیشتر آنها سطحی است. شیشه‌های ساختمان اطراف تا شعاع چند صد متری نیز شکسته شد. و به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در بیش از یک دهه گذشته 10 میلیون دلار پول نقد به دفتر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان پرداخت کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، هدف از این پرداخت‌ها تقویت نفوذ حکومت افغانستان بود، اما در عمل موجب گسترش فساد مالی شد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه البته همچنان ادامه داره اگر همراه ما بمونید و مثل همه دوشنبه شب‌ها در این ساعت برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه که برنامه هفتگی ما هست در رادیو فردا درباره شعر و ادبیات. امشب گفتگویی با یک شاعر رو در این برنامه میشنوید. با مهداد قاسمفر همراه بشید تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم، همراه شما در برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک. در این برنامه مرور چند خبر خواهیم داشت و گفتگویی با مهمان این هفته، شاعر ایرانی برنده جایزه نیکولای گوگول. ابتدا اما مرور چند خبر. دفتر 16 سعدی شناسی شامل مقاله های ارائه شده در مراسم علمی یاد روز سعدی در سال 1391 در شیراز منتشر شد. در این دفتر می توانید مقالاتی از اساتیدی چون اردکانی، دینانی، اعوانی، شمیسا، رستگار فسایی، شفیع کدکنی و دیگران را بخوانید. 26 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که از 11 تا 21 اردیبهشت در مصلای تهران برگزار می شود از ساعت 10 تا 20 به روی بازدید کنندگان باز خواهد بود. دو مجموعه شعر تازه از شمس لنگرودی، شاعر معاصر با عناوین تعادل روز برانگشتم و آوازهای فرشته بیبال با مضامین شعرهای عاشقانه و سورئالیستی به زودی از سوی نشر نگاه در تهران منتشر خواهد شد. سهراب رحیمی شاعری است که 27 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و در این مدت 6 مجموعه شعر به فارسی و 1 مجموعه به سوئدی منتشر کرده است. او در این حال مشغول کار ترجمه و نقد شعر هم هست. سهراب رحیمی با نشریات داخل ایران نیز همکاری کرده و از داوران جایزه شعر در ایران بوده است. اخیراً این شاعر برنده بخش شعر خارجی جایزه نیکولای گوگول در اوکراین شد. سهراب رحیمی مهمان این هفته این برنامه است. اما ابتدا شعری از او با صدای خودش.
فردا فرصتی تا باران و سفر خواب شاعر را میان تهران و ترمینال های سورئال تقسیم کند، تا چشم ها شرابی شود محض خاطر برخس و مشق هزار و یک شبش، جای هدایت در کنج و کنار فردوسی خالی است، از میان سوسک ها طوری عبور کن که تصویری جز آینه نماند. فردا فرصتی است تا خنده ایستگاهی شود به عرض یک نقشه در قوقای سر و یوسف این پیراهن پاره پاره.
خیلی خوش آمدین به این برنامه آقای رحیمی.
خیلی ممنون، متشکرم. با سلام بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
شما اخیراً برنده جایزه شعر گوگول، نیکولای گوگول از کشور اوکراین شدید.
بله، این جایزه در سال 1998 به همت در واقع خبرنگاران اوکراین که بیشترشون هم خبرنگارای منتقدای ادبی روزنامه‌های اوکراین بودن در واقع تأسیس شد و از اون سال به بعد این جایزه در رشته‌های مختلف از جمله شعر، داستان، ترجمه، نمایشنامه، فیلم در واقع به نویسنده‌های اوکراینی و غیر اوکراینی داده میشه. یه بخش در واقع داخل دارن، بخش خارجی که در بخش شعر امسال یعنی در سال 2013 جایزه شعر رو به من دادن و به یک شاعر بلژیکی به نام یتون کلمندی.
اهمیت و تأثیر این جایزه یا این نوع جایزه در کار یک شاعر و اینجا به طور مشخص بر شعر خود شما چی هست؟
اهمیتش شاید بیشتر من فکر میکنم جنبه بیرونی شعر هست. این شعرها به فارسی بوده. خانم به اسم نادیا ویشنیوسکا که مترجم شعر فارسی هست، این شعرها رو به اوکراینی ترجمه میکنه برای دوستش که سرگی دزیوباگ رئیس کانون نویسندگان اوکراین هست، میخونه، اونقدر شعر خوشش میاد، این شعرها رو به روسی ترجمه میکنه، در مسکو در روزنامه مسکو چاپ میکنه، بعد همزمان که در روزنامه مجلات ادبی مسکو این شعرها چاپ میشه، در سه نشریه ویژه شعر اوکراین هم، یک نشریه 10 سال به این اختصاص میده و از این نظر برای در واقع هم برای من به هم برای میکنم شعر معاصر ایران مهمه که اینکه به شعر ایرانی اولین بار به یک شعر یک ایرانی توجه شده.
خب آیا انتظار دارید که بعد از این جایزه مخاطبان بیشتری رو پیدا بکنید؟
از این نظر بله، من خودم در واقع میشه گفت که از همون روزه که این جایزه رو مثلا دادم و تو روز ما اون جلسات سودام فنگاس بده کرد، خب من میگم خیلی از شاعرها و منتقدان سود با من تماس گرفتن و از من شعر خواستن و با من صحبت کردن.
شما در فاصله 27 سالی که در خارج از ایران زندگی کردین 6 مجموعه شعر به زبان فارسی منتشر کردین، این 6 کتاب رو برای چه مخاطبانی منتشر کردین؟
من چون خب در اینا چون خودم هم مترجم بودم همیشه هم خودم همزمان به سوئدی هم ترجمه کردم و تو نشریات سوئد منتشر کردم، برای همین همزمان که من در ایران مخاطبانی داشتم و با نشریات ایران همکاری داشتم، همزمان تو نشریات سوئد هم همکاری داشتم و مخاطب سوئدی هم به همون قد داشتم. حالا الان همه سالا منتخب مخاطبان در ایران بیشتر بودن، الان چند ساله که مخاطبان در سوئد بیشترن، چون در سوئد بیشتر فعال بودن به عنوان هم شاعر و هم مترجم و هم منتقد و هم خاطر در سوئد مخاطبای بیشتری داشتم، اما همه هیچ وقت ارتباطم با ایران قطع نشد.
مجموعاً شعری که در خارج از ایران تولید میشه رو شما الان چطور میبینید؟ در گذشته خیلی کمتر این شعر یک حالت نزدیکی داشت به ذهن و زبان آنچه که در داخل ایران یا به تحولات شعری که در داخل ایران داشت اتفاق میافتاد، اما به نظر میاد که در سالهای اخیر این فاصله خیلی کمتر شده با ارتباطات اینترنتی یا مهاجرت خیلی از شاعران از داخل به خارج از کشور.
بله آقای قاسم فرح دقیقاً درست فهمیدید، یعنی وجود اینترنت این که مثلا من صبح از خواب بلند میشم روزنامه های ایران رو آنلاین میخونم و خبرهایی که خیلی از مجله های فرهنگی به صورت پی دی اف هستن میخونم، بعد ارتباط دارم بچه‌ها برام از ایران کارشون رو میفرستن، من میخونم نظر میدم یا من کارا رو برام میفرستن میخونم نظر میدم، و اینکه اینقدر آدم ارتباط در واقع خیلی زنده داره با خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، شاعران و نویسنده های داخل ایران و در واقع روزنامه‌نگارا و شاعران و نویسنده های در تمام جهان و زبان مشترک ما فارسیه، این باعث شده که همه از هم یاد بگیریم.
برای مخاطبان فارسی زبان شعر معمولا جهان شعری کشورهای اسکاندیناوی خیلی ناآشناست. بیشترین آشنایی ها با شعر آمریکای جنوبی هست یا با شعر ایالات متحده آمریکا یا در اروپا شعر شاعران آلمانی، فرانسوی، انگلیسی یا حتی کشورهای اروپای شرقی بیشتر شناخته شده است تا شعر اسکاندیناوی. شعر سرزمینی که شما الان ساکنش هستید از چه موقعیتی و چه فضایی برخورداره؟
چند جمله سعی کنم اینو خلاصه بکنم. اینکه در واقع شعر مدرن سوئدی از سالهای 1920-1930 با شعر و شاعرای سورئالیست شروع شد که در واقع بنیانگذار شعر سورئالیستی سوئد گونر اکلاف بود که حالا شاید دارم ترجمه کنم به فارسی. بعد شاعرای دیگه داشته، شاعرایی که شعرشون خیلی فلسفی بود، از جمله همین ترانس رومر که پارسال جایزه نوبل گرفت، و بعد الان شعر جوان سوئد. در واقع خب اینا چهار شاخه، چهار نوع شعر و علامه در سوئد داریم، شعری که زبانی هستش، شعری که تصویری هست، بعد شعرهایی که بیشتر میشه گفت که شعرهای اجتماعی سیاسی، و بعد چهارمی هم در واقع شعری که ما در ایران میشیم شعر ساده، که حالا شعر ساده اون در واقع شعری که داره خودش رو نسل نزدیک میکنه، حتی مثلا کتاب شعری که وقتی نگاه میکنه فرم شبیه یک رمان. خب من تقریبا نزدیک تا الان بیش از 100 شاعر سوئدی رو به فارسی ترجمه کردم، یک سرش تو روزنامه ها و مجله ایران منتشر شده.
و نهایتا این که از شعر ایران، شعر معاصر ایران یا شعر کلاسیک ایران چقدر شناخت هست در سوئد؟
از شعر کلاسیک ایران شناخت خیلی خوبی هست. مثلا بخونید پیلارسان، یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های شعر در سوئد حافظ بوده، تا مترجم شعر ترجمه کنه به همه پروش خیلی خوب داشت. از اون طرف مثلا این شعر حافظ به ترجمه فاطمه بهروز در عرض یک ماه 3 بار چاپ شد که در اپسال زندگی میکنه استاد دانش، استاد دانشگاه بودش مرحوم فاطمه بهروز که پارسال درگذشت. و در زمینه شعر معاصر خب چون کمتر ترجمه شده و هم خاطر کمتر شناخت دارن، حقیقتش اینه که کنجکاوی هم روی شعر معاصر ایران زیاد نیست.
این مجموعه شعر حافظ که گفتید ظرف چند ماه به 3 تا چاپ رسید، آیا برای اولین بار بود که شعر حافظ به سوئدی ها معرفی می شد؟
نه خیر، اولین بار که شعر حافظ به سعودی منتشر شد زمان سویدنبوری بود، نزدیک 200 سال پیش، که از مثلا دست سوم چهارم از روسی و انگلیسی و اینا بودش. و بعدا 100 سال پیش یه نفر به اسم استن سلندر ترجمه کرده بود کل شعر حافظ رو، البته اونم از آلمانی ترجمه کرده بود. بعد اریک بلومبری بود که اون از انگلیسی ترجمه کرده بود، و بعد اریک هرملین که اون از مستقیم از فارسی ترجمه کرده بود. اریک هرملین چون ایران چه زندگی نکرده بود، ترجمه که کرده بود مال 70 سال پیش، ترجمه سوئدیش خیلی قدیمی بود. و ترجمه فاطمه بهروز ترجمه بود که به زبان امروز بود، و خب خود فاطمه بهروز خودشون که در زمانی که در ایران زندگی می‌کرد استاد دانشگاه بود، و خب هم به هر دو زبان فارسی و سوئدی تسلط خیلی خوبی داشت، تونست این کتاب رو خیلی خوب ترجمه کنه، جوری که سوئدی ها خیلی خوششون اومد، خیلی خوش بود، پسند شد به ترجمه‌اش. مثلا بعد جهت شعر ما ساده‌تر کرده بود، اونطور خب این ساده‌تر کردن به کلیت شعر ضربه زیادی نزده بود. داستان هم داستان بیشتر ترجمه شده توی داستان ایرانی، توی سوئد بیشتر ترجمه شده. من جون اون رو کورش جزو پروفسورین کتابای رمانای چند سال اخیر بود.
گفتگوی من بود با سهراب رحیمی، شاعر ایرانی مقیم سوئد. این برنامه رو همینجا به پایان میبریم، تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. دو اپ 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 دو
چشمم جالبا. نفس ای آل آتشی دست طبیعت کنه عمر مرا مچی جانب عاشق نگه ای تازه گل عزیز
های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6
Oh, شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. عاشقانه تنهاست نام این ترانه است از چارتار. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
آقا ما بازنشسته ایم، حقوق بازنشسته ها رو نمیدن، مستعمره بگیرا رو نمیدن. اینکه بچه یتیمه کسی رو نداره به چندرغاز حقوقه، از کجا بیره بخوره؟ حداقل پس کنه شاید اینا بشنون.
ما زمان پهلوی اعتقاداتی داشتیم، دینی داشتیم، مذهبی داشتیم. با زمان فور پهلوی رفت، همه چیز ما رو با خودش برد. غیرت، سیرت، عاطفه، لطف، محبت. یکی محبت کنه کمی از اون خاکش بیاره بپاشی تو خاک ایران، ساشد همه چیز ما رو برگردونه.
رادیو فردا، من واقعا الان به این ثابت شد که وقتی که شما میگین نظر شنوندگان نظر ما نیست، واقعا راست میگین، چون نظر شما با نظر ما فرق میکنه. چون رادیو فردا هیچ وقت صدای کسانی که مخالف کلیت جمهوری اسلامی باشند پخش نمیکنه.
صدای شما صدای فرداست.
this stealing eyes, but they just can't.